بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در جلسه شنبه گذشته یک قسمت از حکمت 289 در نهج البلاغه رو که ظاهرا حضرت امیر راجع به عثمان ابن مظعون بحثی رو ارائه فرمودند خدمتتون تقدیم کردیم. اونجا حضرت می فرمان لی فی ما مزا اخون فی الله کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجن عن سلطان بطنه، که قسمت رو گفتیم. حالا این برادر الهی خصوصیاتی که داشته، یکیش به نحو کلی گفته شده که همون فقره اول باشه که عظمت او در چشم من به خاطر حقارت دنیا در چشم او هست. این چیز کلی. البته مسئله حقیر بودن دنیا نزد انسان باید در قالب همون فضای زهد عمیق اسلامی فهمیده بشه. شاید پیشتر عرض کردیم که حقیقت زهد همون وارستگی است که انسان به لحاظ قلبی نسبت به امور دنیایی داره، نه وارفته هست و نه وابسته. هیچ کدوم از اینا خوب نیست. وارستگی خوبه و اینا ملاکایی داره، دقتهایی داره که باید صورت بگیره. خیلی مهم و ظریف و دقیق هست. خوبه که انسان در همه ایام زندگیش بدین شکل، یعنی منطقش اینجور باشه که از منظرهای دنیوی حالا هرچی پیش آمد خوش آمد. این بیانی که بعضی وقت این جملاتی که پشت ماشین های نمی نویسن چیز خوبی هست. بعضی وقتا هرچی پیش آمد خوش آمد. حالا یا این تعبیر که شد شد نشد نشد، سرش کردین شد شد نشد نشد، اگه خدا داد خیلی خوب داد، اگه نداد نداد. در امور مادی آدم باید همین حال رو داشته باشه. امور مادی دنیوی همین حال باید برش وجود داشته باشه. یعنی زهد اسلامی در مقابل دارایی نیست. یک روایتی از امام حسن مجتبی علیه السلام هست، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه نقل کرده. مضمونش اینه، معناش اینه که حضرت می فرماد اون کسی بگه که بگه من پول رو دوست ندارم، در نگاه من یا دروغگوه یا احمقه. چون بالاخره یا راست میگه یا دروغ میگه دیگه. اگه دروغ که بگه هیچ، ولی اگه راست بگه احمقه. توجه کردی؟ کسی راست راستی بگه که من مثلا پول و ثروت و امکانات و اینا رو دوست ندارم، خب این دیوانه است. اونی که مشکل داره اینا که نیستش که. دنیا در قلب من و شما هست. دنیا در قلب من و شما هست. حالا پیش اومد خیلی خوب، خیلی همجور عادی و معمولی اگر پیش آمد، نه اینکه انسان خودش رو برای به دست آوردنش بکشه. حالا اگه مرز حلال و حرام بخواد خراب کنه که خیلی واضحه، از اون گذشته حرص بزنه، جوش بزنه، دغدغه قلبی داشته باشه، دائما در صدد فکر و برنامه ریزیش باشه، اینها غلط هست، اینها خلاف زهد اسلامی است. انسان مطابق وظیفه معمولی خودش عمل میکنه در مسیری که خداوند براش قرار داد. خیلی از همین مردم صاحب مغازه ها و سردکون ها اینا وای میستن، خیلی اوقات از ماها بالاتر انده. راحت میاد سر صبح مغازهشو باز میکنه، جاروب میکنه، یه خورده جلوش آب میزنه، همونجا راحت میگه میشینه، میگه من وظیفه ما انجام دادم، حالا هرچی شد شد. توجه کردید؟ تو منطق واقعیشون اگه آدم فرو بره میبینه هست، اون زهد واقعی درش هست. خیلی هم با روحیه عالی، خیلی با روحیه لطیف الهی زندگی میکنه. حالا چه بسا افرادی تو فضاهای دیگر، مثلا اینا اصلا ربطی به مسئله ظاهری نداره، فلان کیک در بازار یکی در حوزه علمیه است، اون یکی در این حرفا نیست. چه بسا کسی در حوزه علمیه است صد برابر دنیا خواهیش بیشتره، صد برابر دنیا خواهیش بیشتره. یک کسی زور میزنه که بشود مثلا فرض کنید که آن به تعبیر برخی بزرگان مثلا بشه پیک بهداشت، درسته؟ این در اون در فلان، اونو ببین اینو ببین، درسته؟ بشه مثلا رفتگر. خب باریکالله اینم هست. حالا یک کسی زور میزنه اینجا تمام هدف و هم مقام چیزهای دیگه، منطق یکیه، این میخواد بشه چی؟ مثلا مثال میزنم، اینا مثاله، مثلا فرض استاد برجسته، نمیدونم مؤلف گرانقدر، نمیدونم مرجع تقلید. واقعیتش هست چیزایی که انسان دور برای خودش میبینه، منطقشون یکی، هیچ فرقی نداره، فقط اون یک مقدار لقمه کوچیک‌تر برداشت، این یک مقدار لقمه چیه بزرگتر از جهت دنیایی، این فرو رفته تر است از اون. ولی چه بسا اونم به این شکل نیست، اونم برای حفظ آبرو چی داری، مثلا فضای دنیا خواهی ممکنه تو دلش نباشه. خیلی دقیق هست این مسئله زهد، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، دنیا در برابرش حقیره، ارزش نداره براش، شد شد. حالا یه دفعه از امام میفهمم حتی مسائل معنوی هم همینه، مسائل اخلاقی هم همینه. حالا ما داریم زحمت خودمون میکشیم، داریم تلاش خودمونو میکنیم، این در اون در که داریم میزنیم، حالا نشد دیگه چیکار کنیم؟ نشد، درسته؟ انسان تو خیالاتش ابتدا چیزهایی رو میپرورونه، مثلا اول طلبگی چیزهایی در ذهنش هست، خب نشد دیگه، همه که استعداد لازم رو ندارن، همه که شرایط ویژه رو ندارن. اونی که مهمه انسان اینه که وظیفهش رو به حسب این چیزی که میشناسه، ممکن استعدادهایی داشته باشه که واقعا نشناسه، تلاش هم کرده ولی نشد، نتونست بشناسه، خب نشد، این شد شد، نشد نشد را راجبه همه امور باید پیاده کرد. باید نسبت به اونها هم همینجور بود. حالا خیلی از این بخشا که همش دنیاست، همین بخشایی که به اصطلاح آخرت است و اخلاق است و معنویت است و کرامت است و نمیدونم عرفان است و فلان، اینا خیلی از بخشای همینا هم دنیاست. آخرت خواهی خیلی کمه، خیلی کمیابه. خدا خواهی خیلی کمیابه. این کسی واقعا خدا رو بخواد، کمال رو از اون جهت که کمال هست بخواد، آخرت رو از اون جهت که آخرت هست بخواد، خیلی به ندرت پیدا میشه. اونا هم همین جلوه های دنیوی رو داره. چه بسا اگه به مثلا بهش گفته بشه که خب ما بهت میدیم ولی هیچ کس در این دنیا و اون دنیا هیچ کس باخبر نمیشه. توجه کردید؟ چه بسا اون عمق جانش به اون همین برای چی میخوام مثلا؟ توجه کردید؟ هیچ کسی باخبر نمیشه، نه در این دنیا نه در اون دنیا. لذا این مقوله ها هم بحث اخلاص، اینها توحید، خیلی بحث های ظریف و دقیقی است. خیلی مقدمه بود، مقدمه از مقدمه بیشتر شد، مقدمه اینجا باشه و الا درسمون میمونه. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، همه فضای کارمون همین شبان روز درس میخونیم، کار میکنیم، مباحثه میکنیم، مینویسیم، حرکت میکنیم، تبلیغ میریم، همه فضا تحقیر دنیا باید باشه. خیلی هم دقیق و سخت هست. اگه تحقیر دنیا هدف بنیادین ما باشه، به تدریج ممکنه که خداوند الطافی رو شامل ما بکنه. خیلی خوب، این تا اینجا، بقیهش میمونه برای دفعه بعد. رسیده بود بحث ما به آخر فصل هفتم. در آخر فصل هفتم علامه طباطبایی مسئله افاضه صور جزئی حسی و خیالی رو طرح کرده. حالا ما ابتدا اون چی که علامه اینجا مطرح کرده رو عرض می‌کنیم و بعد نکته‌ای است که به صورت اشاره مطرح خواهیم کرد. ابتدای فصل عرض کردیم وقتی ما راجع به مفید صور علمی بحث می‌کنیم، صور علمی دو قسمه، صور عقلی کلی، صور جزئی اهم از حسی و خیالی. راجب مفیز همه اینا میخوایم بحث کنیم. مفید صور عقلی کلی رو بحث کردیم از نگاه مشا و برخی از نکته‌های دیگه توضیحاتی داده شد، و اما مفید صور جزئی، حالا هم از حسی و خیالی، اینا چی هستن؟ اینا چیه؟ خب همون مقدماتی که در بحث قبل مطرح شد اینجا علامه به اونها هم نگاه داره، گرچه تفصیل نداده، به اونها نگاه داره. این صور مفاض بر نفسه، این نفس اینا نداشته و پیدا کرده، پس معلوم میشه که نیاز به مفیض داره. مفیضش چیا هستن؟ این چیزا رو میشه در نظر گرفت: اشیای مادی، موجود مادی، دو خود نفس، سه موجود عقلی مفارق، چهار موجود مثالی. درسته؟ این فروض رو باید مورد بررسی قرار داد. خب اگه بگیم موجود مادی مبدا افاضه شده، خب اینجا بحث‌های دامنه‌دار و ریسته رو بر اساس مبانی تفاوت‌های زیاد اینجا داره، حالا به نحو خیلی سربسته. اگر بخوایم بگیم اشیاء مادی مفیضشه، همون بحثی که پیشتر مطرح کردیم، چون اشیاء مادی نمیتونه مفیض اعلا وجودن خودش باشه، موجود مثالی بالاتر از موجود مادی، پس نمیتونه مفیض باشه. علاوه بر اینکه افاضه شی مادی همون مقدار افاضه‌ای که میتونه داشته باشه مطابق وضع و محاذات صورت میگیره، اون مادی مجرد این معنا نداره. اگه بگیم خود نفس مفیضشه، اینجا اجتماع فاعل و قابل میشه. خوب اینجا رو حواسمون باشه، بعد نگاهی رو که به مناسبت رو خواهیم داشت بسیار مختصر. پس نفس هم نیست. اگر بگیم موجود عقلی مفارق مفیضشه، اینجا از جهت این که اون موجود عقلی مفارق اقواست از این صورت، از این صورت حسی و اینها، از این صورتی که فاز شده، از این جهت مانعی نیست، درسته، ولیکن تفره لازم میاد. اینا بحث نشده ها، ولی خب آدم این شب این مطلب مطرحه. خب بگیم همون موجود مجرد عقلی این کار کرده، تفره لازم میاد. اگه موجود مجرد عقلی هم بود این کارو بکنه، باز باید تو دستگاه عالم مثال بیاد این کار رو انجام بده، از کانال عالم مثال باید بیاد این کار رو انجام بده، نمیتونه خودش مستقلا بدون وساطت مرحله مثالی بیاد ایجاد صور مثالی بکنه، که کار اون نیستش. پس بنابراین موجود مجرد عقلانی هم نمیتونه این کار رو انجام بده، فقط میمونه یک چیز و اونم موجود مجرد مثالی هستش. حالا الله میفرماد تمام صور جزئی رو که ما در خودمون میابیم مبدأش یک موجود مجرد مثالی است که همه صور توش نهاده شده. اینم چیز عجیبیه، حالا عرض میکنم که چجوره. یک موجود مجرد مثالی، مثل اونجا که یک موجود مجرد عقلی بود، اینجا هم یک موجود مجرد مثالی، همه صور جزئی توش هست. انسان بر اساس استعدادهایی که پیدا میکنه با اون موجود مجرد مثالی ارتباط برقرار میکنه، از اونجا این صورتهای جزئی رو میگیره. این بیان جناب علامه است در ارتباط با مفیض صور جزئی حسی و خیالی. ببینید عبارت رو، بله بریم اینجا که نگفتم الان اضافه کرده. و نظیر البیان السابق الجاری فی الصور العلمیه الکلیه یجری فی الصور العلمیه الجزئیه. شبیه این نظیر خیلی نکته توشه، یعنی ما اکثر این بحثا که الان مطرح کردیم از اونجا کشوندیم آوردیم، از همین کلمه نظیر. و نظیر بیان سابق که جاری بود در صور علمی کلی عقلی، جاری میشه و در صور علمی جزئی. یعنی چی؟ اولا بگید که اینا مفاضن، نیاز به مفیض دارن، مفیضش یا مثلا مادیات یا نفس، این دو تا هیچ کدوم نمیشه. خب ایشون باید یک سری چیز دیگه اضافه میکرد، مفیضش باید موجود مجرد عقلی باشه، اون تناسب نداره، اون موجود مجرد عقلیه. تفریح میگیم منش همین، اون موجود مجرد عقلیه، اینایی که ما داریم صور جزئیه. چطور میشود موجود مجرد عقلی مستقیما بدون دخالت موجودات مجرد مثالی در ما ایجاد صور جزئی بکنه؟ این معنا نخواهد داشت. همینجا اگر خدشه‌ای وارد بشه استدلال به هم خواهد خورد، توجه کردید؟ در صورت این فرض رو که علامه اصلا بحث نکرده. و یتبین بهی، میگه نظیر اون بیان در اینجا جاری میشه، وقتی جاری شد یتبین بهی، یعنی مثلا بحث مادیات و نفس که فرقی نداره، تو بحث جوهر مجرد عقلانی محل بحثه. آره اینجاست که نکته ای داره که باید مورد توجه قرار بگیره. مضافه بر این که اگر دقت بکنید علامه طباطبایی جنبه قابلیت نفس رو خیلی پررنگ کرد، هم در ادراک صور عقلی کلی، هم در ادراک صور جزئی حسی و خیالی. یعنی در هر دوتا نفس رو مظهر گرفت، در هر دوتا تقریبا نفس رو مظهر گرفت. ولی تو کلمات ملا صدرا بین دریافت صور جزئی، یعنی کیفیت تحقق صور جزئی و عقلی، یک تفاوتی آدم مشاهده میکنه. گرچه من همیشه در صدد بودم که عبارتش رو، یعنی تو مقداری که من گشتم چیزی پیدا نکردم غیر از اینی که دارم عرض میکنم. راجب ادراک صور عقلی مظهر تعبیر میکنه، ولی راجب صور جزئی مظهر تعبیر میکنه ملا صدرا. انشاء نفس، گرچه خودش توضیح میده اونجا هم که نفس مظهره، مثل آینه خشک و خالی نیست، چون یک موجود حیه. تو این جنسی که اینجا درست شده معلول نفس است در هر صورت، ولی با این حال ملا صدرا در ادراک صور عقلی تعبیر به مظهر نمیکنه، میگه مظهر. با این که همین چیزی که اینجا تولید شده با این معلول نفسه، ولی با این حال میگه مظهره نه مظهر. ولی در ارتباط با صور جزئی تعبیر به مظهر میکنه، و من جایی پیدا نکردم اون مقداری که در باب وجود ذهنی اسفار میگشتم، موارد دیگر حالا اگه دوستان پیدا کردم ممکنه همه جای اسفار رو ندیده باشم یا آثار دیگه‌اش رو دقت نکرده باشم. این بحث مال مثلا چند سال پیش تو ذهنم هست، دارم عرض میکنم. من جایی پیدا نکردم که صدر متعلقین در ارتباط با ادراک صور جزئی بگه نفس استعداد پیدا میکنه به وسیله این اعدادها تا علم حضوری به موجود مجرد مثالی که مثلا علت فاعلی اون موجود مجرد اون موجود مادی هستش پیدا بکنه، از این علم حضوری چیزی برگیره. به این شکل من جایی در آثار مصادر ندیدم. این روند رو در ادراک کلیات عقلی گفته، لذا در اون فضا تعبیر به مظهر میکنه، ولی در دریافت صور جزئی این تعبیر، بلکه تعبیرهای مخالف این داره. یعنی صدر المتعلهین اونجور که در ذهن من هست را باز دوستان تعقیب کنن، از اساتید دیگر بپرسن با شواهدش، اونجوری که من در ذهن من هست این استش که مفیز صور جزئی رو صدر المتعلهین خود نفس میدونه. یعنی پس از اعدادهایی رو که صورت میگیره نفس قابلیت پیدا میکنه چون این صوری رو انشاء بکند از پیش خودش، نه اینکه منتقل بشه به عالم مثال و از اون طریق. این بیان علامه است، کلمات ملا صدرا، چون جلو نمیخوام بگم درسته اینا رو کار ندارم، بیانی که از صدرا هست. علامه طباطبایی جنبه قابلیت نفس رو تشدید کرد، در هر دو جالت مظهر داده، ولی صدرا در ارتباط با ادراک صور جزئی مسئله مظهر رو طرح کرده. فقط صدرا میگه که در دریافت حقایق عقلی نفس مادون اون حقایق عقلیه، نمیتونه مفیز باشه، ولی در ارتباط با صور جزئی نفس بالاتر است از این صور جزئی، لذا میتونه افاضه داشته باشه، میتونه تولید بکنه. یعنی همون اعدادهایی رو که به لحاظ اندامای سی و برخورد مستقیم با خارج پیدا میشه، چون علم حضوری مستقیم به خارج قبول نداره، اینا که مطرح میشه، اینها نفس رو تحریک میکنه، اینا نفس رو وادار میکنه به ساحتی میرسونه که یعنی میدونه که چی الان باید انشاء کنه. این صورت ها رو خودش انشاء میکنه چون بالاتر است از این صورت ها خودش از جهت وجودی. این صورت ها رو که الان میخواد، فقط اینکه این چه صورتی ایجاد بکنه، اعدادها صورت میگیرد تا بهش نشون میده چه صورتی باید ایجاد بکنه، ولی این صورت رو خودش انشاء میکنه، ایجاد میکنه، مظهره، غیر از فضایی رو که در باب مظهریت است. الان تو کلمات علامه بیشتر میره به طرف مظهریت نفس. تو بیان اینجا دارید میفرمایید؟ نه چرا؟ حالا در صورت اینجا الان ملا صدرا میخواد بگه نفس مثل یک موجود عقلی عمل میکنه. چطور موجود عقلی خودش میتونه مفیز این صور باشه؟ خود نفس انسان هم که مرحله عقلانی داره میتونه این کار رو انجام بده. حالا ارتباط رو یعنی ملا صدرا چجوری برقرار میکنه بین این شی و واقعیت شی خارجی و اون چیزی که در عالم عقل هست، اون بحث دیگه‌ای است. در کلمات ملا صدرا
این که پس از اعدادها نفس ارتقا پیدا بکنه به موجود مجرد مثالی خارج از نفس و از اونجا منفعل بشه، این بحثا من ندیدم که جایی در کلمات مصدر رو باشه. مثال منفصل نه، اونجا که مستقیم شهود میشود لذا میتونه، یعنی چون علم حضوری به مثالیات ممکنه، لذا وقتی علم حضوری ممکن استش انعکاس پیدا میکنه در نفس انسان، میتونه اونجا، من ندیدم الان تفصیلش رو، اینا رو در کلمات ملا صدر رو ندیدم، ولی مانعی وجود نداره. بیشترین مانعی که هست در دریافت اشیای مادیه، الان به این سبته کرده، ولی در کلمات ملا صدر رو بحث مظهریت نفس مطرح هست. این نفس چون بالاتر از جهت مقام وجودی، رتبه وجودی از این صور جزئی، خودش میتونه اینا رو تولید بکنه. حالا خودش تولید میکنه، ارتباطش با اون مادیات چیه، ارتباطش با عالم عقل چیه، اینا خب پرسشایی است که برای ما طرح میشه. خب و نظیر البیان السابق الجاری فی الصور العلمیه الکلیه یجری فی الصور العلمیه الجزئیه و یتبین. پس هیچی نگفته، فقط گفت نظیر اون بیان در اینجا هست. این روند استدلال رو اینجا نپیموده و الا با تک تک اونها رو اینجا مورد بحث قرار بده. چرا مادی نمیتونه، چرا نفس نمیتونه، چرا موجود جوهر عقلانی نمیتونه این کار رو بکنه، چرا فرض کنید یک انسان دیگه نمیتونه این کار رو بکنه. و یتبین بهی، با توجه به این بحث روشن میشه که ان مفیز از صور العلمیت الجزئیه جوهران مفارقون مثالی. مفیز صور علمی جزئی جوهر مفارق مثالی. اینجا عبارت علامه از واضحه که میخواد بگه یک موجود مجرد مثالی هست، مثل اون چرا که در بحث عقل بود، فیه جمیع الصور الجزئیه علی نحو العلم الاجمالی. خب این هم یه چیز عجیبیه که در عالم مثال که عالم کثرت و ایناست، یعنی نه مبنای مشا، چون مبنای مشا عقول طولی است و عقل فعال است و یک عقل باید بگیم، در مبنای حکمت اشراق خب اونجا بیان علامه ظهور در این داشت که هرچی انسان داره زیر سر رب النوعش باز میشه یکی، ولی در اینجا چی باید گفت؟ عالم مثال عالم تکثر و کثرت هم مشا، اگر مشا کسی عالم مثال قبول نداره، حالا مشایانی که عالم مثال قبول دارن اینجا کثرت محقق مطابق نظر شیخ اشراق همینه، مطابق نظر ملا صدرا و علامه همینه. یعنی چی؟ یعنی اینجا یک موجود مجرد مثالی وجود داره غیر از موجودات مجرد مثالی دیگر، این موجود مجرد مثالی حالت علمی داره، تمام صور جزئیه توش وجود داره. این تعبیر هم تعبیر قابل توجه و قابل ملاحظه ای است. بله؟ در مثل صدرا که اول ارزی رو قبول کرده یعنی اینجا میخوام بیانی که اینجا هستش یه چیز عجیبی است، یعنی با مبانی هم سازگار نیست، بیانی که الان اومده هیچ توضیحی نداره. مثلا اون کار من میخوام میگم علامه بیانی که داره اینه، جوهران مفارق مثالی فیه جمیع و صور الجزئی علی نحو العلم الاجمالی تتحد و به نفس علا قدر ما لها من الاستعداد، که نفس متحد می شود به اون مجرد مجرد موجود مجرد مثالی علا قدر ما لها من الاستعداد، به همون اندازه‌ای که از استعداد براش حاصل شد. فیفیز و علیها یا فیفیز و علیها از صور المناسبه، که اون موجود مجرد عقلانی افاضه می کند بر نفس صورتهای مناسب همون استعدادها را. خب این هم در واقع آخرین مطلبی که در این فصل باید تر می شد، نکته هم که در ضمن بحث عرض کرد. معلول او هستش، معلول او هست. حالا عقل فعال میگم در نگاه مشایی میشه عقل فعال، ولی در نگاه در واقع غیر مشایی بحث تفاوت و تغییر پیدا خواهد کرد. وقتی بحث تفاوت پیدا خواهد کرد، حالا این ما موجود مجرد مثالی که اینجا گفتیم آیا تنزل یافته رب و نوع انسان منظور علامه است؟ این رب و نوع انسان وقتی تنزل بکنه تو عالم مثال یک موجود مجرد مثالی است، تمام صور جزئی توش هست، که این بهترین تصویری است که از کلام علامه میشه مطرح کرد. انسان در ارتباط با او قرار میگیره و این صور جزئی رو میگیره. آیا این منظور چیز دیگه مد نظر باشه؟ در هر صورت این موجود مجرد مثالی که همه صور توش هستش تنزل یافته عالم عقل، یا عقل فعال یا رب و نوع انسان، یه چنین چیزی باید گفت که بیان الله مرتب بشه.
بیشتر توضیح بدین یعنی چی؟ صور که این صورت که صورت تمام مواد ماده نیست.
صورت یعنی در مقابل معنا، مثلا صورت انسان، صورت سفیدی و معنای سفیدی. این صورتی که اینجا مد نظره، صور یعنی شما الان تو علم خیالی، تو علم خیالیتون چه چیزایی میگذره، اینا مد نظر ماست. الان ایشون میگه نه، میگه تمام این صور علمی جزئی در یک موجود مجرد مثالی، یک موجود مجرد مثالی داریم، تمام این صورت ها توش هست. من چیز تصویر ندادم، میخوام بگم که بیان علامه که اینجا اومده تو کلمات مولاسات اینا که نیستش. این چی میخواد گفته بشه در اینجا؟ نه چون چیزی وجود نداره. نه خب این تا اینجا فصل هفتم، و ما میرسیم به فصل هشتم که یک تقسیم دیگر از علم حصولی طرح شده، و اونم تقسیم علم حصولی است. تقسیم علم حصولی است به تصور و تصدیق. خب این تقسیم جلوتر است از تقسیم علم حصولی به کلی و جزئی. لذا قبلا هم عرض کردیم ابتدا تقسیم علم حصولی است به تصور و تصدیق، بعد تقسیم علم حصولی تصوری است به کلی و جزئی. لذا منطقا خوب بود که این فصل یه مقدار جلوتر مطرح بشه. حالا در هر صورت علم حصولی تقسیم می شود به تصور و تصدیق. تصور چیه و تصدیق چیه؟ اینا بحث رو چون دوستان در جای دیگر هم ملاحظه کردن، منطق جای دیگه ملاحظه کردن، یه مقداری از این جهت باید با سرعت بیشتری پیش بریم. تصور چیه؟ میفهمان تصور عبارت است از یک معلوم یا چند معلومی که ایجاب و سلب به همراهش نباشه. هر وقت ما مفاهیمی رو در ذهن مورد بررسی قرار بدیم که ایجاب و سلب همراهش نباشه، اینا رو میگیم تصور. حالا خواه یکی باشه یا متکثر باشه، از این جهت فرقی نیست. اما اگر مفاهیم متکثری در ذهن داشتیم که به همراه اونها ایجاب و سلب باشه، اینجا حتما باید مفاهیم متکثر باشه، چون یک مفهوم نمیشه ایجاب و سلب همراهش باشه. اگر ما مفاهیم متعددی داشتیم که ایجاب و سلب به همراه اونها بود، اینجا مسئله تصدیق مطرحه. از این واژه تصدیق هم نکتهش روشنه چرا به اینجا میگن تصدیق، چون در این مورد اخیر است که صدق و کذب راه پیدا میکنه. در مورد قبلی صدق و کذب راه پیدا نمیکنه. در تصور صدق و کذب مطرح نیست. چرا به این میگیم تصدیق؟ چون مسئله صدق راه پیدا میکنه. خلاصه این که در هر مفهومی که صدق و کذب راه نداشته باشه بهش میگیم تصور، در هر مفهومی که صدق و کذب راه داشته باشه بهش میگیم چی؟ تصدیق. این که میگیم صدق و کذب راه داشته باشه یعنی جنسش قابلیت پذیرش صدق و کذب رو داشته باشه. این بس یادتون هست تو منطق، مثلا آیات قرآن چی؟ اینا میخواد بگید که صدق و کذب درش راه داره؟ واری کلا حسن، حالا شروع کردید منطق و رفتی گفتین نرید دنبال بحث‌های منطقی اینها، حالا کارتون به جای رسید میگید قرآن هم احتمال صدق و کذب توش هست. احتمال که میگه یعنی جنسش بر میتابه صدق و کذب را، درسته؟ اونجا ما یکم پیاز داغش زیاد میکنیم. بله، منتها کفار میگن اینا صادق کاذب هستن، ما میگیم اینا صادق هستش. یعنی جنسش این قابلیت رو داره، اصلا بحث این نیستش که خلاص صادق هست یا کاذب، اینا رو کار نداره. ولی یه سری چیز مفاهیم هست که اصلا جنسش تحمل صدق و کذب رو نداره، اونا رو میگیم مفهوم، اینا رو میگیم تصور، اینا رو میگیم تصدیق. بخونیم یا باش جلو بریم. الفصل الثامن ینقسم العلم الحصولی. یه بحث مهمی هم هست که در علم حضوری ما تصور و تصدیق داریم. اگرم کسی اون مسئله رو راه بده، نه به معنای همین تعاریفیست که اینجا داره طرح میشه، تقریبا با تعاریف رو دست بزنه. ما باید محتوای اصلی بحث تصور و تصدیق رو به گونه‌ای در علم حضوری راه بدیم، ولی نه با این تعریف و با این مکانیزمی که الان داریم اینجا طرح میکنیم. خب طبیعتا اینا مال علم حصولیه نه علم حضوری. اون محتوای اصلی تصور و تصدیق، محتوای اصلی تصور اون تک حقیقتی رو که میابیم، ولی در موارد تصدیقی چند چیز متحدن دریافت میشن، اینا اون اصلش تو خارج هست، هم تصورش و هم تصدیقش. ولی این که تصور و تصدیق با تعاریف رسمی که اینجا اومده در علم حضوری باشه قطعا نیست. پس بنابراین علم حصولی است که تقسیم میشود به تصور و تصدیق. الفصل الثامن ینقسم العلم الحصولی، یعنی مفهومی، علم مفهومی، به تصور و تصدیق. فانه اما صورت ذهنیه، این مفهوم، صورت ذهنیه حاصله من معلوم واحد،
یا صورت ذهنی هستش که از یک معلوم به دست اومده در بدایه داره، او کثیر، و تعبیر بدایه بهتره. توجه فرمودید؟ یا از یک معلومه یا از چندین معلوم، من غیر ایجابن او سلبن، ولی ایجاب و سلب توش نیست، ایجاب و سلب به همراهش نیست. کل علم بل انسان، مثل اینکه ما علم به انسان داریم، ایجاب و سلب توش نیست. و مقدم شرطیه، علم به مقدمه، مقدم و تالی مقدمش داریم مثلا. و یوسف ما تصورن، اینو میگن تصور، تصور مرکب چیه؟
یعنی مثلا همون خود یه جمله باشه، مثلا انسان عالم است.
خب
خود تصور همین بمونه، اینکه بخوایم تصدیق کنیم یا تکذیبش کنیم.
نه دیگه، خود اون تصوره دیگه صدق و کذب نداره دیگه.
میگم ولی فرمودید جنسش قابلیت صدق و کذب داره.
جنسش هم نداره، چون جنسش تصور زید قائم است، این اصلا قابلیت صدق و کذب نداره. جنس مدار میرسیم اینجا میگیم. این تو اینجا. و اما صورتون ذهنیتون من علوم معها، تو بدایه اینجا داره معلوم معها، ولی اون چی که اینجا اومده بهتر هست از اون چی که در بدایه، برای اینکه عدالت برقرار بشه، اون چی که در اینجا اومده بهتر هست از اون چی که در بدایه است، چون اینجا قطعا یکی نیست، باید بیش از یکی باشه تا مسئله ایجاب و سلب درش راه پیدا بکنه. چون ایجاب یعنی اثبات یه چیزی برای چیزی، سلب یعنی سلب یه چیزی از یه چیزی، پس باید بیش از یک چیز مطرح باشه. خب معها ایجابون او سلب، یا ایجاب است یا سلب است. کل غذای الحملیه و شرطی، مثل خود قضیه حملیه و شرطیه، سالبش یا موجبشون. و یوسم ما تصدیقا، اینا رو میگیم تصدیق، علت تصدیق رو گفتم چرا. شما میتونید از این بعد یوسم ما تکذیبا، ولی به خاطر تقلیب صدق بر کذب میگیم چی؟ تصدیق. اینطوری نه، واسه مطابقت نیست، زمینه مطابقت پیدا کردن با واقع و خارج رو فراهم میکنه. این ایجاب و سلب کار ذهن ماست، توجه کردید؟ کار ذهن ماست. ولی چی بستر رو برای اینکه بگیم مطابقت یا نیست پیدا مطرح میکنه؟ مسئله ایجاب و سلب. اینو توجه داشته باشید، تو تصور هم بحث مطابقت آدم مطابقت هم هست، اون رو تو تصور هم بحث مطابقت آدم مطابقت هست، تو تصدیق هم بحث مطابقت و عدم مطابقت هست، ولی این بحثا با هم فرق میکنه دا. یعنی بحث مطابقت و عدم مطابقت مساوی نیست با بحث صدق و کذب. بحث صدق و کذب در بحث مطابقت و عدم مطابقت هست، در واقع جایی رو که ایجاب و سلب مطرح هستش در اینجاها طرح میشه. بله بله، یعنی اعتبار علمی دارد یا ندارد. خب این میشه تصدیق. حالا تا اینجا که مطرح شد، از این به بعد دیگه بحث تصدیق مطرح خواهد شد، یعنی دیگه تصور ما رها کردیم. البته این نکته های ریز زیاد اینجا میشه گفت. مثلا تصور دو تا اصطلاح داره، یک تصور اصطلاح عامه که مساوی با علم حصولیه، یه اصطلاح اخصی که در مقابل تصدیق قرار داره. اون تصور که در مقابل تصدیق است غیر از اون تصور است که عام است، هم تصور رو میگیره هم تصدیق رو میگیره. حالا ثم ان الغذایا بما قضیه بما انها تشتمل، از این بعد راجع به تصدیق و قضیه. یک کاری که علام اینجا کرده اینه که تصدیق و قضیه رو یکی گرفته، حالا یکی هست با هم فرق داره، نکته هایی در اینجا هست. حالا تصدیق و قضیه مشتمل بر چه اجزایی هستن؟ علامه در این قسمت میخواد به این نکته توجه بکنی که این مشتمل بر چه چیزایی هستن. علام میفرماد قضیه و تصدیق از اون جهت که دارای ایجاب و سلبه حتما بیش از یک جز خواهد داشت. حالا آیا دو جز داره؟ آیا سه جز داره؟ آیا چهار جز داره؟ محل بحثه. ولی این که دو جزش مسلمه قطعیه. چرا؟ چون مشتمل بر ایجاب و سلبه. چرا این حرف رو میزنه؟ منظور از این که قضیه چون مشتمل بر ایجاب و سلبه قطعا بیش از یک جز داره این نیستش که خب یکیش ایجاب و سلبه، ایجاب یا سلب، یکیش بالاخره باید یه چیز دیگه باشه. نه نه، منظور از دو جز یه طرفش ایجاب و سلب نیست، به خاطر بیاناتی که الان بعدن داره که اصلا سلب رو خارج میکنه از فضای کار ما. مراد این استش که همون نکته گرده، چون تو ایجاب، ایجاب چیزی بر چیزیست، و در سلب، سلب چیزی از چیزیست. خب از قطعا دو چیز ما اینجا داریم که اون موضوع محمول باشه. پ پس بیش از یک چیز قطعاً در تصدیق و قضیه موجود هست. حالا آیا سه تاست، دو تاست فقط، سه تاست یا چهار تاست، محل گفتگوست. تو این بحث دوستان میتونن اصول فلسفه روش رئالیسم مقاله پنجم از جلد دوم، الان ما داریم جلد دومش، مقاله پنجم خصوصا از صفحه 51 تا 55، چون اونجا تو حاشیه هم علامه تو متن نظر خودشو گفته و تو حاشیه استاد شهید مطهری نظرات متعددی که در ارتباط با اجزاء قضیه و تصدیق وجود داره در اونجا طرح کرده، مثلا موجبش چند تا دیدگاه هست، سالبش چند تا دیدگاه هست، این بحثا رو اونجا مطرح کرده. نه اینکه حالا مستوفا همه چیز آورده باشه، ولی مفصل تر از اون است که در اینجا طرح شده. دوستان میتونن اونجا رو مورد بررسی قرار بدن. ابن سینا نظرش چیه، مولوی صدر نظرش چیه، مشهور چی میگن، اونجا رو میتونن نگاه بفرمان. اجزای قضیه است. آره یکی گرفته. ثم ان القضیه بما انها تشتمل على ایجاب او سلب. اصلا چرا میگه بما انها تشتمل على ایجاب او سلب بیش از یکی داره؟ ثم ان القضیه بما انها تشتمل على ایجاب او سلب مرکبه من اجزاء فوق الواحد. اجزاش بیش از یکی هستش. خب مشهور نگاهش چیه؟ ایشون میگه که نگاه مشهور در ارتباط با قضیه موجبه این هستش که اینا دارای قضیه حملیه موجبه این هستش که اینا دارای چهار جزءن: موضوع، محمول، نسبت حکمیه و حکم. نگاهش اینه. بعد علامه یک تکمله ای میزنه، میگه اون چیزی که مشهور میگن قضیه موجبه حملیه دارای چهار جزه، این در قضایای حملیه موجبه مرکبه هست. چیز عجیبی اینجا شکل گرفته. نه قضیه حملیه موجبه بسیطه. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه در حملیه موجبه بسیطه رابط، نسبت حکمی و رابط وجود نداره. موضوع است، محمول است و حکم است. نسبت حکمی و رابط اینجا موجود نیست، چنانچه پیشتر هم در بحث مستقل رابط مطرح کردیم. پس اون چی که مشهور گفتن در حملیه موجب چهار جزئه، منظور مرکبه هاش هست نه در بساطش. ببینید عبارت شما الان دیگه دو دقیقه مونده دیگه اصلا نمیشه. والمشهور ان القضیه الحملیه الموجبه مؤلفتون. تازه دوستان شد بگن که وسط دعوا نرخ تعیین کجا دو دقیقه مونده، چند دقیقه مونده حالا شما بگید که خب پنج دقیقه مونده الحمدلله. والمشهور ان القضیه الحملیه الموجبه، مشهور اینه که قضیه حمله موجبه مؤلفتون، یک من الموضوع، دو والمحمول، سه و نسبت الحکمیه، التي هي نسبه المحمول الى الموضوع. حالا علامه داره برای آیون علما میگه که نسبت حکمی همون نسبت محمول به موضوع است. والحکم به اتحاد الموضوع مع المحمول، و حکم به اتحاد موضوع و محمول. این میشه 4 تا، پس 4 جزء خواهد بود. الان میفهمد حاذا فی الحلیات المرکبه، یعنی حملیه موجبه مرکبه اینجوری، التي محمولاتها غیر وجود الموضوع، محمولش غیر وجود موضوع است، میشه 4 تا. که قولنا الانسان و زایکان. و اما الحلیات البسیطه التي المحمول فيها هو وجود الموضوع که قولنا الانسان و موجودان فهی مرکبتون من اجزاء ثلاثه. حلیه های بسیطه که محمول همون وجود موضوع است نه چیزی غیر از وجود موضوع، مثل الانسان و موجودان، اینجور قضیه های حملیه موجبه مرکب از سه جزئه: الموضوع والمحمول والحکم. عبارت شما چی داره اینجا؟ از داره؟ از درسته. از لا معنا لتخلل نسبه، چیز معنا نداره که اینجا نسبتی بین موضوع محمول باشه. وهیه یعنی این نسبت، وجود رابطون بین شی و وجودهی الذی و نفسه، که این نسبت وجود رابط باشه و ربط بده بین شی و وجود خودش که خودشه. خب چطور میتونه وجود رابط اینجا باشه؟ چطور میتونه نسبت اینجا باشه؟ خب خیلی واضحه، چنانچه اصلا هم تذکر دادن به حسب بحثی که ما قبلا کردیم. خب اینجا تقریبا خلط بین مطابق و مطابق پیش اومده، خلط بین نگاه فلسفی و نگاه منطقی پیش اومده. اون چی که در این قضیه رابط نیست به لحاظ محکیشه نه به لحاظ حاکیش. به لحاظ حاکی واقعا محمول غیر از موضوعه و ذهن باید نسبت بده، نسبت حکمیه اینجا میخواد، اصلا در تمام قضایا نسبت حکمیه است. چنانچه خود علامه طباطبایی، و این چیز البته نکته عجیبیه، علامه در همون بحث مستقل رابط، اونجا وقتی انواع غذایا رو لیست میکنه، حلیه بسیطه، حمل اولی، نمیدونم سلبیه، چیزایی رو که داره مطرح میکنه، اونجا میگه که به لحاظ اعتبار ذهنی نسبت حکمیه هست، ولی به لحاظ واقع نسبت حکمیه نیست. درسته؟ ولی تو حلیه بسیطه، حالا بعد مراجعه بفرمایید، ما اونجا اضافه کردیم به لحاظ ساختار بحث و واقعیت امر، ولی خود علامه اونجا این حرفو نزده. علامه اونجا گفت تو حلیه بسیطه وجود رابط نیست، چون بین شی و شی که نمیتونه باشه دیگه، این تیکر اضافه نکرده الا به حسب الاعتبار ذهنی. تو بقیه جا همه جا این آورده، ولی اینجا نیاورده این نکته رو. این یک کمی کار رو سخت میکنه که چی تو نگاه علامه بوده، چه چیزی تو ذهن علامه بوده، آیا ملتفتن این کار رو کرده، دریافت کرده چی میخواستم عرض بکنم اون نکته رو. تو اونجا هم با این که اصلا ساختار عبارت ها این استش که باید بگی الا به حسب الاعتبار ذهنی، که ما همین رو توضیح میدادیم، ولی علامه اونجا این رو به ظاهر نیاورد، اینجا هم داره اینجوری میفرماد. حتی تو بدایه هم که بعضی ها خواستن بگن جوری دیگر شده، اینجوری نیست، نسبت به جنبه مطابق ساکته. میگه از جنبه مطابق، تو بدایه میگه تو حلیه بسیطه از جنبه مطابق رابط نیست. خب نگفته از جنبه مطابق چی؟ بعضی گفتن نه، فقط تو بدایه مطابق قانون حرف زده، یعنی مطابق اصل و اساس حرف زده. نه اینجور نیست، تو اونجا هم ساکت است در این که، گرچه کاملا فضا اینه که میخواد بگه پس این از جنبه مطابق است، از جنبه مطابق نیست، کما این که در اون بحث هم هست. خب این یک مشکلی است که الان در کلام علامه وجود داره، باید فکری براش کرد. ولی راحت در این فکرش این استش که اینجا خلط صورت گرفته بین نگاه مفهوم، و اونجا هم واقعا منظور علامه همین بود که در جنبه مطابق هست، در جنبه مطابق نیست. اینجا هم یه خلطی بین نگاه منطقی، یه نگاه به قضیه از اون جهت که قضیه است، که الان بحث ما اینه، اونجا میگفتیم نسبت حکمیه نیست و درست بود چون بحث ما واقع بود، اینجا میگیم نسبت حکمیه هست حتما، حتی در حلیه بسیطه، چون نگاه ما به قضیه است، بحث علمه. اینجا خلط بین ذهن و عین صورت گرفته. میرسیم به سوال بهش بعدن توضیح. خب این تا اینجا، و السلام علیکم و رحمت الله.
الان شما تلفکار
نه، علم اصولی به ما هو علم اصولی وقتی مورد مطالعه است، یه وقتی علم اصولی از اون جهت که حکایت از واقعیمونه، واقعش مورد مطالعه است. الان بحث ما راجع به قضیه و علم اصولی از اون جهت که علم اصولیه هست، که این چند تا جز داره، توجه کردی؟ داریم اینو بحث میکنیم، نه از جهت واقع. اگر از جهت واقع بحث میکردیم میگفتید اینجا نسبت نیست در حلیه بسیطه.
الان آدم همین نمیفهمه، الان شو داره فلسفی نگاه میکنه.
چرا؟ از حیث علم داره بررسی میکنه. اگر از حیث واقع داره بررسی میکنه، فقط اینجوری نیست که حلیه مثلا موجبه مرکبه شد در تمام حالات رابط وجود داشته باشه، مگه اینکه اون منظورش باشه. و الا الان بحث ما علم از اونجاست که علمه مورد مطالعه است، علم رو داریم بحث میکنیم.
علم مثلا این جنبش هم میشه نگاه کرد، حالا اون یه جنبه علم از همون جهت که علم چون حسودیه، رابطه با واقع داره.
حکم مثلا وقتی ما میگیم حکم، کار کیه؟ کار نفس. تو دراجه کردی. بحث ما الان مطالعه علم هست، علم حسودی داریم بررسی میکنیم. گفتیم یا تصور است یا تصدیق.
نه، من منتقل نمیشم که چجوری میشه ما علم از حیث علمش بررسی کنیم، ولی فقط بعد منتقل قضیه منطقیش، قضیه فلسفیش
نشه. قضیه منطقی چون بحث ذهنه، علم فقط بحث ذهنه. نمیگه منطقی که بحث علمه، یعنی فیلسوف داره راجع به این علم مطالعه میکنه که تو ذهن محقق شده، کار به محکی علم نداره. اینجا فیلسوف مطالعه فیلسوفانه در ارتباط با این پدیده‌ای که در ذهن محقق شد میکنه، گرچه منطقی این رو از جهت دیگه بررسی میکنه. ما الان داریم روی این بحث میکنیم.
اگه از اون حیث بخوام نگاهش بکنیم به معنای، یعنی
حالا از این معنا، این علم داره چند جزئه، مثلا میگیم تصور باشه ایجاب و سلب توش نیست، تصدیق باشه توش ایجاب و سلبه. حالا که ایجاب و سلبه چند تا جز داره، همینو داریم کار میکنیم، نه بلازه واقع. یه دفعه تو حلیه بسیده رفتیم تو واقع.
بالاخره ما این قضیه واقعیه تو خارج داریم یا نداریم؟ قضیه الان میگه نسبت تو واقع هست، این یعنی چی؟ چه بحثیه؟
میگه نسبت تو واقع نیست،
تو حلیه بسته میگی نسبت تو واقع نیست.
نه نه اصلا کلا مثلا اینجا رو
من اون بحث واقع خارج از ذهن
که نقل میکنن از علامه، میگه علامه نسبت تو خارج راه میده، این یعنی چی؟
اون یعنی وجود رابط تو واقع و محکی، نه تو ذهن.
پس تو خارج قضیه هست، تو خارج قضیه هست،
نه تو خارج محکی قضیه تو خارج هست. چرا قضیه تو خارج هست؟ قضیه تو ذهن منه.
قضیه واقعیه، قضیه خارجیه.
قضیه خارجیه یعنی ذهنی که داره اشاره میکنه به خارج.
اصطلاح قضیه اینجا شکل
گرفت. بله قضیه تو ذهنه، قضیه همشون تو ذهنه.
حکمی که اونجا وجود رابطه با وجود رابطه که الله اونجا مطرح میکنه، اونجا هم یه خلطی بینه.
بریم یه روشیم چی بفرمایید چی شو؟
نمیشه اونجا هم بگیم خلطش خلط کردم از
کجا؟ نه اونجا من توضیح دارم، اونجا من توضیح دارم برمیتابه که خلطی صورت گرفته باشه، ولی من به حسب قرائن توضیح دادم که منظور علامه قضیه رو فقط میخواد واسطه قرار بده به طرف واقع. دامان که ملا صدرام همین کار رو کرده، اونجا برخی اکثرا میگن اونجا خلط صورت گرفته، ولی من میگم خلط صورت نگرفته.
میشه این کار رو